شبکه معارف تقدیم می‌کند. به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف. از شما دعوت می‌کنم داستان بوی گل نرگس رو بشنوید که داستانی هست از زندگی علامه ملا احمد مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه. زن آروم به طرف خونش قدم بر می داشت که یه دفعه با دیدن جمعیت خشکش زد و چشماش به اون همه مرد و زن ناآرام مات موند. با دیدن شلوغی قدماشو تندتر کرد. وقتی که دید جمعیت جلو در خونش جمع شدن دلواپس شد و زیر لب گفت یعنی در خانه ما چه اتفاقی افتاده است؟ نکند برای بچه هایم اتفاقی افتاده باشد. زن اینو گفت و دلشوره تموم وجودش رو پر کرد. جلوتر که رفت دید عده‌ای پشت در خونه شونه به شونه ی هم ردیف شدن و همدیگر رو هل میدن. خوب به سر و وضعشون نگاه کرد. قیافه های عجیبی داشتن. دلشوره آزارش میداد. پیرزن نابینایی که کنارش بود انگشت خشکیدشو به روبرو نشونه گرفته بود و می گفت من هم هستم، به داد من هم برس شیخ. با شنیدن این جمله دل زن فرو ریخت و بازوی خشکیده پیر زنو گرفت و گفت چه شده بیبی؟ این مردم دنبال چه هستند؟ پیر زن چشمای بیسوشو به طرف آسمون گرفت و در حالی که با شوق روبرو رو نشون میداد گفت
ما میهمان این خانه ایم، میگویند مرد کریمی است.
پیرزن خیلی فقیر بود، لباسش از کرباس کهنه بود و رگهای ورم کرده دستش رو میتونستی بشموری. چشماش خوش شده و گرسنگی از سفیدی دور لباش پیدا بود. زن با دیدن حال پیرزن دلش براش سوخت و با عجله به طرف جمعیت رفت. مات و مبهوت قدم بر می داشت و هنوز نمی دونست موضوع چیه. اون همینطور که از لابلای جمعیت پیش می رفت یه دفعه شیخ احمد رو دید که مدام دستاش بالا و پایین می رفت و آدما با کاسه گلی در دست صداش می کردن. زن به هر زحمتی که بود از جمعیت رد شد، از چارچوب کوچیک در گذشت و توی حیاط رفت. 7-8 تا بچه قد و نیم قد کنار باغچه بیزی شکل دور حوض پلاس بودن. زن با دیدن این صحنه تعجبش بیشتر شد و با خودش گفت عجیب است، خانه در نبود من چه روزی پیدا کرده است. در خونه باز بود و بچه های مردم کنار باغچه بازی می کردن و شیخ هم در میون جمعیت بود. زن زنبیلی رو که تو دستش بود رو ایوون گذاشت. بچه ها با دیدن زنبیل به طرفش دویدن و دستاشونو دراز کردن. زن با دیدن بچه ها خوب به قد و بالاشون زل زد. همه پا برهنه بودن، معلوم بود که فقیرن. اون با دیدن سر و وضع بچه ها دلش فرو ریخت. یه دفعه چشمش به گوشه ی حیاط افتاد و گونی خالی نون و تقار خالی ماست دید. حالا دیگه سر و صدای مردا و زنای توی کوچه بیشتر شده بود. زن همینطور به گوشه ی حیات نگاه می کرد که یکی دوتا از بچه ها چادرشو گرفتن. یکی از اونا با التماس گفت خانم غذا، خانم نان. زن به چشمای پر از نیاز بچه ها نگاه می کرد که یه دفعه پسرشو دید. اون در حالی که یه سبد نون خشک تو دستش بود از پله های زیر زمین بالا اومد و بچه ها رو دعوت کرد. بچه ها با دیدن اون و سبد نون به طرفش دویدن. پسر در حالی که با خنده به مادرش نگاه می کرد، تیک نونایی رو که برای غذای ظهرشون بود میون دستای لاغر و پرخواهشی که به طرفش دراز شده بود گذاشت. بچه های فقیر تیک نونا رو تو هوا قاپیدن و با خوشحالی از خونه بیرون رفتن. وقتی همه بچه ها رفتن، زن با ناراحتی به چشمای پسرش زل زد و خواست چیزی بگه که پسر سبد خالی رو تو زیر زمین انداخت. بعد پیش مادرش رفت و گفت: مادر، آن بچه های فقیر به همین تکنان محتاج بودند. پدر گفت باید حسابی از آنها پذیرایی کنیم. زن با شنیدن این حرف وارفت. شیخ کار خودشو کرده بود و داشت هستی و نیستیشونو به مردم میبخشید. مدتی که گذشت، شیخ وارد حیات شد و در حالی که خستگی از چشماش میبارید به همسرش سلام کرد. نه عبایی به تن داشت و نه عمامه‌ای به سر. آستیناشو بالا زده بود و یه سطل و پیاله تو دستاش بود. زن با دیدن سر و وضع شوهرش فهمید که عده‌ای از فقیران شهر مهمون نداریشون شدن. شیخ از پله‌های زیرزمین پایین رفت و وارد مطبخ شد. زن هم به دنبالش رفت. وقتی شیخ برگشت و همسرش رو کنارش دید، گفت: خوب شد زود برگشتی، بیا بیا کمک. شیخ اینو گفت و سطل مسی و کنار دیوار گذاشت. کیسه ی آرد تا نیمه خالی شده بود. زن خواست چیزی بگه اما دلش نیومد. میدونست که نمیشه رو حرف شیخ حرف زد. نگاه نافذ و عجیبش نمیذاش زن چیزی بگه. اون ناخواسته سر کیسه ی کوچیک آرد و گرفت و شیخ اونو تا آخر تو سطل مسی خالی کرد. بعد سطل، گونی و پیاله رو برداشت و از پله‌های زیرزمین بالا رفت. سکوت سنگینی رو لبای مردا و زنای فقیری که به حیات اومده بودند لایه بسته بود. انگار هیچ کس تو حیات نبود. اونا تا شیخو دیدن سر و صداشون بلند شد و دور اون حلقه زدن. شیخ احمد با پیاله کوچیکی که تو دستش بود یکی یکی تو ظرفا آرد گندم ریخت. ظرف هر کس پر می شد، با دعا و خوشحالی از خونه بیرون می رفت. هنوز یه مرد میون سال و دو تا پیرزن باقی مونده بودن. شیخ کیسه خالی و نشونشون داد و با غصه گفت: تمام شد، این آخرین کیسه بود. یکی از پیرزنا که داشت گریش می گرفت با درموندگی گفت: شیخ، شوهرم بیمار است. و پیرزن دومی گفت: مردها با زور بازویشان هجوم آوردند و هرچه آرد بود گرفتند و ما گرسنه ماندیم. پیرزن اینو گفت و صدای هق هق گریش بلند شد. زن با دیدن این صحنه دلش سوخت. میدونست که شیخ طاقت دیدن این صحنه رو نداره. دلش زود میشکنه و چشماش ملتهب میشه. همینطورم شد. وقتی شیخ صورتش رو به طرف همسرش گردوند، چشمای خیسش دنیایی از غم و تو دل زن ریخت. اون به طرف اتاق راه افتاد و رفت به طرف غذایی که برا خودشون کنار گذاشته بودن. زن رو به شیخ کرد و گفت: آقا، چه کار میکنی؟ بچه ها چه کنند؟ شیخ یکی از گرده های نونو با چند دونه خرما به همسرش داد و گفت: این برای تو و بچه ها. و بقیه غذا رو برداشت و به حیات برد. زن از توی اتاق گردن کشید و دید اون مرد و دو پیر زنم سهمشون رو گرفتن و رفتن. شیخ کلون پشت در رو انداخت و بست. بعد دستاشو رو به آسمون بالا برد و گفت: الهی شکر، هزاران بار شکر که احمد روسیاه نشد. زن پشت پنجره رفت و خواست چیزی بگه، اما وقتی لبخند و نگاه نافذ و مهربون شیخ رو دید چیزی نگفت. وقتی شیخ وارد اتاق شد، زن آروم گفت: چرا غذای بچه های من را به مردم می بخشید؟ مگر می خواهید ما هم مثل آنان دست نیازمان به سوی دیگران دراز شود. شیخ وقتی ناراحتی همسر شدید از اتاق بیرون رفت و رو ایوون نشست و به فکر فرو رفت. اولین بار بود که زن با شیخ تندی می کرد. بعد از حرفای زن قیافه شیخ غمگین شده بود و ابروهاش در هم گره خورده بودند. زن همینطور تو اتاق نشسته بود که یه دفعه شیخ دید که وارد اتاقش شد و کمی بعد با عجله بیرون اومد. برا زن خیلی عجیب بود. شیخ روز تعطیل قباشو پوشیده بود و امام به سر و عبا به دوش داشت از خونه بیرون می رفت. آفتاب دلپذیری تو خونه می تابید. اون زیر لب گفت
خدایا خدایا شیخ با آن عجله کجا رفت؟
یه روز از رفتن شیخ احمد گذشت، اما برا زن انگار چند روز گذشته بود. دلش از ناراحتی هزار راه رفت. با خودش گفت
نکند به نجف نزد مولایمان رفته، یا شاید هم خلوت نشین حرم حضرت سیدالشهدا شده است.
زن میدونست که شیخ برای عبادت و تضرع رفته، اما نمیدونست کی برمیگرده. نبودنش سخت‌تر از گرسنگی و هر چیز دیگه بود. بچه‌ها دائم سراغش رو می‌گرفتن و چشم به در داشتن. بعد از رفتن شیخ احمد، زن از اینکه ناراحتش کرده بود پشیمون شد و با خودش گفت
نباید به او ترش رویی می‌کردم. حتما در کارش حکمتی بوده است. او آقای کوفه و نجف و کربلا است و در بزرگی زبان زد همگان است. بوی خوش دعا و نماز اوست که خانه و زندگی من را بهشت کرده است.
صبح دلانگیزی بود. بچه ها حیات رو سرشون گذاشته بودن. نسیم بوی گرده های نخل های پیر نخلستونا رو به سر و روی خونه ها می ریخت. بچه ها به جون خاک باغچه افتاده بودن و مثل هر روز برا خودشون قلعه و شتر می ساختن. تو باغچه پرگل خونه شیخ نخل نورسی بود که بیشتر از سال قبل خوشه داده بود و چتر خوش رنگش تیغه های آفتابو ریزه ریزه می کرد. زن صورت پر از قصهشو به طرف بوته کوچیک نرگس برد و یکی از گلای درشتشو بوید. عجیب بود، بوی لباس شیخو می داد. زن همینطور مشغول بویدن گل نرگس بود که یه دفعه کوبه در به صدا در اومد. با صدای کوبه در بچه ها سرشون رو چرخوندند. صدای کوبه هیچ شباهتی به در زدن پدرشون نداشت. دوباره کوبه در به صدا در اومد. زن با عجله پشت در رفت و گفت کیستی؟ مردی که تو کوچه و پشت در بود گفت فرستاده ی شیخ احمدم. زن با شنیدن اسم شوهرش با عجله کلون در رو کشید و لنگه راست اونو کمی تو کشید. یه دفعه بوی خوشی به مشامش رسید. مرد غریبه ی بلند قدی که کنار اسب وایساده بود با مهربونی سلام کرد و گفت شیخ احمد در مسجد کوفه مشغول عبادت است. او سلام رساند و گفت که این کیسه را برایتان بیاورم، مقداری آرد است. مرد ناشناس اینو گفت و کیسه سفیدی و از رو زین اسب برداشت و جلو در خونه گذاشت. بعد با خوشرویی خداحافظی کرد، سوار بر اسب شد و رفت. زن در حالی که به کیسه آرد زل زده بود زیر لب گفت چرا شیخ خودش نیامده؟ این کیسه آرد را از کجا تهیه کرده است؟ آن مرد ناشناس که بود؟ زن همینطور که با خودش حرف می زد کیسه آرد و برداشت و به هر زحمتی بود به مطبخ برد. بعد درشو باز کرد. یه دفعه بوی خوشی از اون بلند شد. بوی شبیه گل نرگس باغچه، اما خیلی خوشبوتر. چشمش داشت سیاهی می رفت. زیر لب گفت: بوی خوش گل نرگس، آن هم از درون کیسه ی آرد گندم. زن اینو گفت و یه مشت از اون آرد و جلو صورتش گرفت. انگار مشتی از مشک بود که بوی خوشش تو فضای مطبخ به پرواز در می اومد و اونجا رو معطر می کرد. شیخ از مسجد کوفه برگشت با همون متانت همیشگی اما کم حرف. بچه ها از سر و کولش بالا رفتن. وقتی به پشتی پوست شتر لم داد، زن بی مقدمه گفت: کیسه ی آرد گندمی را که به آن مرد مهربان دادی و برای من آورد چه بوی خوشی دارد. مثل بوی گل نرگس من است که دوستش داری. با شنیدن این حرف شیخ پرسید: آرد گندم از طرف مرد مهربان؟ زن روبروی شیخ نشست و گفت: مرد غریب برایم ناشناخته بود. تا کنون... شیخ حرفای همسرش رو قطع کرد و گفت: الحمدلله رب العالمین، خدایا شکر، الحمدلله، الحمدلله. شیخ حال روز دیگه‌ای پیدا کرده بود. از دونه‌های درشت اشکی که از کناره‌های چشمش سرازیر بود معلوم بود خیلی منقلب شده. برگشت و به آسمون خیره شد و زیر لب گفت: حبیب من، حبیب من، این چه لطفی بود که در حق فرزندانم کردی. ای کاش در خانه بودم، ای کاش در خانه بودم، کاش احمد تو را می دید. دوستان عزیز، داستان بوی گل نرگس هم تموم شد. امیدواریم از این داستان که بر اساس زندگی علامه ملا احمد مقدس اردبیلی تهیه شده بود بهره کافی برده باشید. همتونو به خدای مهربون میسپاریم. خدا نگهدار سربلند باشی.
ندیده چشم مه و ستاره شبی که با گریه سر نکردم، به یاد چشمت نخفتم تا که دامنی پرگوهر نکردم، به یادت جان به دل غمی دارم، نه هم آوایی نه هم دمی دارم. غریبانه نشستم بیدار، نهاده سر به شانه ی دیوار، تو ای درد آشنا به بالینم بیا، بهارم میرسد از ره اگر تو بازایی، ز سر مستی غزل سازم به شور و شیدایی. در انتظارم که با تو گویم حدیث هجران را، قسم به نامت که می سپارم به پایت جان را.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
گردیده ی دل به معرفت باز شود، گردیده ی دل به معرفت باز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود، بیننده ی نقش پرده ی راز شود. هر کس شود از سر ولایت آگاه، با جامعه کبیر دمساز شود، با جامعه
گوهر نام. شرحی بر زیارت جامعه کبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما برادران و خواهران گرامی. برنامه گوهر ناب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در شرح زیارت جامعه کبیره تقدیمتون میکنه. این زیارتنامه سرشار از مطالب بسیار ارزنده‌ایه که همه ما رو در شناخت امامان معصوم علیهم السلام کمک میکنه. حالا با ذکر صلوات بر جان پاک محمد و خاندان معصومش روحمون رو تازه می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد ارجمند آیت الله جوادی آملی در کتاب ادب فنای مقربان فرموده، همانگونه که در دعای جوشن کبیر اسماء و صفات فراوانی از خدا ذکر شده و خدا با هزار جلوه در این دعا برون آمده تا دعا کننده او را با هزار دیده تماشا کند و معرفتش به او بیشتر شود و خود را بدان صفات آراسته کند، امام هادی علیه السلام نیز در زیارت جامعه کبیره ائمه اطهار را با جلوه های گوناگون معرفی کرده تا زائر ائمه علیهم السلام را از دریچه های مختلف تماشا کند، سپس آنان را الگو و اسوه خیش قرار دهد. در چند برنامه گذشته سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی در این باره بود که اهل بیت علیهم السلام امامان به حق و جانشینان حقیقی رسول الله هستند. آیات و روایات فراوانی هست که این صفت کمالی رو برای اون بزرگواران ثابت میکنه. مثلا خداوند در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 54 فرموده ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم. بیشک اهل بیت علیهم السلام از آل ابراهیم هستند، بنابراین از عطای الهی یعنی کتاب و حکمت برخوردارند و همون گونه که اون حضرت با کتاب و حکمت خداوند مردم رو به راه راست هدایت فرمودند، حضرات اهل بیت هم که از تبار او هستند امام مردمند. امامانی که خودشون از طریق بندگی خداوند بزرگ به رشد و کمال رسیدن و راه رسیدن به رستگاری حقیقی رو به همه نشون دادن. در این لحظه سخنان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی رو در این باره میشنم.
و اشهد انکم الائمه الراشدون المهدیون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المضيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وأعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله اوصاف و عناوینی که در ارتباط با معرفی ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام در زیارت جامعه کبیر وارد شد، در ضمن شهادتی که انسان زائر در هنگام زیارت شهادت رو بر زبان جاری میکنه، این است که شهادت میدم که شما ائمه هستید که هدایت شده اید. المهدیون، مهدیون جمع مهدی یعنی هدایت شده. ائمه علیهم السلام ذوات مقدسه هدایت شده هستند، خواه هدایت به معنای ارائه طریق باشد و یا ایصال به مطلوب، در هر حال هم راه رو می دانند، هم به راه هدایت شدند و هم اینکه به مطلب و مقصد و مقصود رسیدند. در همین جا بد نیست اشاره اجمالی به این نکته بشود که وقتی گفته می شود هدایت شده اند، طبیعتاً این سوال پیش میاد که به چه چیزی هدایت شدند. جواب این است که اینها به سوی حق و حقیقت هدایت شدند. افمن یهدی الی الحق، هدایت به سوی حق و حقیقت، هدایت به عالی ترین مراتب توحید، هدایت به وجود مبدأ و معاد، هدایت به صراط مستقیم یعنی عبودیت و بندگی محض در پیشگاه ذات اقدس الهی، هدایت به محبت حضرت حق و بالاخره هدایت به سمت و سوی اون چه کمال ممکن هست برای این ذوات مقدسه که عالی ترین مقامات و درجات برای یک موجود ممکن الوجود هست، از معرفت، عشق، محبت، طی طریق و امثال اونها و به اون چه در عمل کرد مرضی حق متعال هست هدایت شدند و به لحاظ همین مقام هدایت هست که هدایت دی